اینجا تهران است، رادیو قرآن.
قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم
به ابروی محراب اشارت نما که وقت نماز است، از در درآی، طلبکار حاجات دل بستش، بهار مراجات گل دستش.
حی علی الصلاه صلی ادمی یا من بالمسلا روح المعانی به سجده نواکا.
هر روز با گل دسته همراه باشید با بخش های بهره ای از آیات قرآن کریم، بیان ویژگی های مسجد طراز انقلاب اسلامی، بیان احکام فقهی، گزارش از فعالیت های ویژه مساجد کشور، گفتگو با امام جماعات شاخص، نکات و لطایف نماز، ایده های مردمی برای بهبود وضع مساجد و نمازهای جماعت و تلاوت اذانگاهی. گلدسته همه روزه حدود 35 دقیقه قبل از اذان ظهر به افق تهران. موج FM ردیف 100 مگاهرتز، موج AM ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
راه‌های ارتباطی ما و شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن سامانه پیامک 30100 هست و تلفن گویای 021-278-6100 برای ما پیغام صوتی بگذارید. همچنین شما شنوندگان ارجمند میتونید در فضای مجازی با رادیو قرآن همراه باشید. @ رادیو قرآن _ IR و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای شما که در تهران و شهرستان ها هستید 162. این شماره سر رقمی رو به خاطر بسپارید. به ساعت 15:03 رسیدیم و برنامه بعدی رو دعوت میکنم که بشنوید با نام درسنامه نهج البلاغه به مدت 21 دقیقه.
بسم الله. این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
درسنامه نهج البلاغه.
این کتاب مقدس و بزرگ که نام اخ القرآن، برادر قرآن رو به خودش گرفته.
کارشناس حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند نهج البلاغه اخ القرآن در سلسله مباحث درسنامه نهج البلاغه در سطح متوسطه در جلد ششم به درس 23 رسیده بودیم. درسی تحت عنوان خلافت بعد از پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. از این درس بررسی خطبه سوم شروع میشه، خطبه شقشقیه. با تعبیر اما والله لقد تغمسا فلانان و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا. به خدا قسم فلانی پیراهن خلافت را به تن کرد در حالی که می دانست جایگاه من از خلافت جایگاه محور از آسیابه. سومی خطبه نهج البلاغه، یعنی خطبه شیخ شقی، از مهمترین خطبه هایی است که در نهج البلاغه موجوده. به مسائل بعد از پیامبر گرامی اسلام اشاره میکنه. این کلمه شیخ شقی هم که اسم این خطبه است از عبارت آخر این خطبه گرفته شده. مولا در پاسخ به تقاضای ابن عباس برای ادامه خطبه به او میفرماید تلک شیخ شقتون هدرت ثم قررت، این آتشی بود که از دل زبانه کشید و فرو نشست. و مولا بعد از این جمله دیگه خطبه رو ادامه نمیده. مولا علیه السلام در پاسخ به کسانی که از ماجرای بعد از رسول خدا پرسیدند پاسخ میدن که بعد از وفات پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خلیفه اول ابوبکر پیراهن خلافت رو به تن کرد در حالی که افضلیت من نسبت به دیگران برای او ثابت بود. او میدونست که نسبت من به خلافت مثل نسبت محور آسیاب به سنگ آسیابه. در صورت که محور آسیاب نباشه سنگ رویین آسیاب نمیتونه به روی سنگ زیرین اون بچرخه. حالا اگه خلافت رو به آسیاب تشبیه کنیم، در صورت که محورش نباشه هدف از خلافت و وجود خلیفه حاصل نمیشه. خب مولا علیه السلام انتقادهای روشنی از خلفا داره و طرز انتقاد حضرت هم بسیار آموزنده است. انتقادهای مولا احساساتی نیست، از روی تعصب نیست، بلکه تحلیلی، بلکه منطقیه. همینه که این انتقاد ارزشمند میشه. انتقاد اگه از روی احساسات و طغیان ناراحتی ها باشه یه شکل داره، اگه منطقی و بر اساس قضاوت صحیح باشه شکل دیگه ای داره. مولا اوضاع را بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام در سه جمله توصیف میکنن. میفهم فضای اختناق و فشار سنگینی جامعه را فرا گرفته بود به طوری که بزرگسال فرتوت و از کار افتاده شد. در جمله دوم میفهم موی جوانان هم سپید گشت. در عبارت سوم میفهم مؤمنان در رنج و سختی بودند تا اینکه عمرشون به پایان میرسید و از دنیا میرفتند. این سه جمله را میشه به معنای حقیقیش گرفت و اینطور گفت که منظور مولا 25 سال خانه نشینیه که خیلی طولانی و سخته. و همیشه مجاز گرفت این جمله رو و اون رو بیان از شدت فشارهای اون زمانه دونست. سختیایی که بزرگ رو فرتوت میکنه، جوان رو سفید موی میکنه. تعبیر مولا اینه فسدلت دونها ثوبا و قویت انها کشها و تفقت ارتعی بین اصول بید جزا او اصبر على تخیت عمیا. مولا می فرمان پس مقابل اون من لباس صبر رو آویختم و از اون پهلو پیچاندم و از خلافت اعراض کردم. با خودم اینطور فکر می کردم که آیا با دست بریده و بیاور حمله کنم یا بر این تاریکی مبهم و کور صبر کنم. تاریکی مبهم و کوری که یهرم فیها الکبیر و یشیب فیها الصغیر و یکتو فیها مؤمن حتی یلقا ربه. تاریکی مبهم و کوری که بزرگسال درش فرتوت میشه، کوچک در اون موی سفید میشه، مؤمن در اون رنج میکشه تا اینکه پروردگارشو ملاقات کنه. یاد آیه 17 سوره مزمل میفتیم، اونجا که خداوند در توصیف عذاب روز قیامت می‌فرماید
فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا.
شما اگر کافر بشید چگونه خود را از عذاب شدید برکنار می‌دارید در آن روز که کودکان را پیر می‌کند. یجعل الولدان شیبا. سکوتی که مولا در اینجا ازش گزارش می‌کنه ترک قیام و دست زدن به شمشیره، وگرنه همونطور که قبلن هم اشاره کردیم علی علیه السلام از هر حق خودش و مطالبه اون حق و از تظلم در هر فرصت مناسبی خودداری نکردند. این سکوت برای امام تلخ بوده و خود امام از این سکوت اینجوری تعبیر میکنه فرایت و ان صبر علی هاتا احجا فصبرت و فی العین قوا و فی الحلق شجا ارا تراثی نهبا. دیدم که صبر بر این امر عاقلانه تره، پس صبر کردم در حالی که خار در چشمم و استخوان در گلو داشتم و میراث خودم رو غارت شده می دیدم. چون خلافت میراث گرانبهای پیامبر برای مولا بود و پیامبر ده‌ها بلکه صدها بار در جاهای مختلف و زمانهای متعدد و متنوع به این امر گوشزد کرده بود. از جمله اون وقتی که با تعبیر انا مدینة العلم و علیون بابها و هل تدخل المدینة الا من بابها پیامبر اشاره کرده بود. سکوت امام سکوتی حساب شده و منطقی بود، نه صرفا ناشی از استرار و بیچارگی. مولا از میان دو کار بنابرای مصلحت یکی رو انتخاب کرد که سختر و فرساینده تر بود. برای مولا آسان بود که قیام کنه و حد اکثر اون بود که به واسطه نداشتن یار و یاور خودش و فرزندان شهید بشن. شهادت آرزوی مولا بود، همونطور که خودش فرمود: والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امه. این کلام زیبا در خطبه پنجم نهج البلاغه وارد شده. مولا می فرماد: به خدا سوگند انس پسر ابو طالب به مرگ از انس طفل پستان مادرش بیشتره. امیر المؤمنان علیه السلام با این بیان به ما می فهمونه که سکوت من به خاطر ترس از مرگ نیست، سکوت من به این جهته که قیام و شهادت در این شرایط به زیان اسلامه نه به نفع اون. این موضوع را اگه بخواید کاملتر و دقیقتر بررسی کنید، مراجعه کنید به مجموع آثار شهید مطهری سیری در نهج البلاغه جل 16 صفحه 486.
بسیاری از متفکران و اندیشمندان غیر مسلمان با نهج البلاغه آشنا شدند، کلمات امیرالمؤمنین رو خوندن، دیدن این حکمت‌های مجسم در این بیانات را شنیدن، فرا گرفتن و بهت زده شدند از عظمت این کلام و صاحب کلام.
خب، پس از گذشت زمان دوران خلافت خلیفه اول به پایان میرسه و این دوران در همین دوران سکوت تلخ مولا علی علیه السلامه. خلیفه اول برای بعد از خودش فرد دیگه ای رو به عنوان خلیفه معرفی کرده بود و همین باعث ناراحتی امیرالمومنین علی علیه السلام شده بود، به خاطری که او در زمان خلافت خودش از مردم خواست که قرار بیعت رو فسخ کنن و او رو از نظر تعهدی که از این جهت بر عهدش اومده رو آزاد بگذارن. بنابراین کسی که در شایستگی خودش برای این کار تردید میکنه و از مردم تقاضا میکنه استعفاش رو بپذیرن، چطوره که خلیفه بعد از خودش رو تعیین میکنه؟ و این چیز عجیبیه. درباره استعفای ابوبکر دو نقل در تاریخ داریم. برخی به این صورت نقل کردن که ابوبکر بر بالای منبر میگفت: ولیتکم ولست بخیرکم، یعنی خلافت بر عهده من گذاشته شد در حالی که بهترین شما من نیستم، در احتجاج طبرسی جلد 1 صفحه 79. اما بسیاری نقل کردند که ابوبکر چنین میگفت: عقیلونی فلست بخیرکم، یعنی مرا معاف بدارید که من بهترین شما نیستم. عبارت نهج البلاغه مؤید روایت دومه. علی علیه السلام میفرماید: حتی مظل اول لسبیلهی فعدلا بها الى فلان بعده شتان ما یومی على کورها و یوم یحیان اخی جابری. میفرماید تا اون که اولی مرد و خلافت رو بعد از خودش به فلانی یعنی خلیفه دوم سپرد. بعد اون شعر معروفه، بعد مولا اون شعر معروفه میخونه که چه دور است فاصله بین روزگار من که بر پشت شتر مشکلات سوارم و روزگار حیان برادر جابر که در خوشی زندگی میکرد. میگن حیان برادر جابر در شهر یمامه صاحب دولت و ثروت زیاد بوده و قوم بزرگی داشته. همه ساله کسری اصله گرانبها بر او میفرستاد. بعد در ادامه مولا میفرماید فیا عجبن بینه و یستقیلها فی حیاتی از عقدها لآخر بعد وفاته. شگفتا با اینکه در زمان حیاتش کنارگیری از خلافت رو درخواست میکرد، ناگهان اون رو پس از وفات خودش برای دیگری منعقد کرد. خلیفه اول میره و خلیفه دوم جایگزین میشه. حالا میم شرایط خلیفه دوم به چه نحویه؟ مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه در مورد خلیفه دوم به شکل دیگری صحبت میکنه، علاوه بر انتقاد مشترکی که به هر دو خلیفه داره، و میفرماید لشد ما تشطرا ذرعیها، پستانهای شتر خلافت رو بین خودشون به شدت تقسیم کردند. مولا به عنوان اشکال مشترک الورود اشاره میکنه این موضوع رو، اما به دو خصوصیت اخلاقی خلیفه دوم در ادامه اشاره میکنه. اول خشونت و غلظت او. خلیفه دوم در این جهت درست در جهت عکس خلیفه اول بود. او مردی خشن، درشتخو و ترسناک بوده. ابن ابوالحدید که از علمای بزرگ اهل سنتی میگه اکابر و بزرگان صحابه از ملاقات با عمر پرهیز داشتن. ابن عباس عقیده خودش درباره مسئله عول بعد از فوت عمر ابراز داشت. به او گفتن چرا قبلا نمی گفتی؟ گفت از عمر می ترسیدم. مسئله عول اصطلاحی در باب ارث، یا درت عمر یعنی تازیانه او ضرب المثل هیبت بود، تا اونجا که بعدها گفتن درت عمر احیب من سیف حجاج. این جمله را ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه جلد 1 صفحه 141 داره، یعنی تازیانه عمر از شمشیر حجاج مهیبتر و ترسناکتره.
يا أبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين بأبي أنت وأمي وبرحقي أجمعين وبأهلي وبمالي
وبناتي والبنين
وفدتك النفس مني يا إمام المتقين وفدتك النفس مني
يا إمام المتقين.
علی علیه السلام می فرمان فصیرها فی حوزت خشنا یغلظ کلمها و یخشن مسها. خلیفه دوم حکومت رو وارد فضای خشنی کرد که جراحتش خشک و ستبر و لمس اون سخت بود. پس اولین ویژگی که برای خلیفه دوم اشاره میکنه خشونت و غلظت او بود، و دومین ویژگی شتاب زدگی در رأی و عدول از رأیه. مکرر رأی صادر میکرد خلیفه دوم و بعد تغییر میداد. از جمله شواهد این ادعا جمله مشهوریه که از خلیفه دوم بارها گفته شده، لولا علیون لهلک عمرو. این جمله از جمله در تفسیر کنز الدقایق و بحر الغرایب جلد 12 صفحه 182 وارد شده. لولا علیون لهلک عمرو، اگر علی علیه السلام نبود عمر هلاک شده بود، که گفتن این جمله 70 مرتبه از او شنیده شده. و این جمله در مورد همین صدور رأی ها بوده. علی علیه السلام می فرماید و یکثر العثار فیها والاعتذار منها فصاحبها کراکب الصعبه. و والی حکومت در امر خلافت بسیار لغزش و عذرخواهی داشت. صاحب خلافت مثل کسی بود که بر شتر چموشی سواره، اگه مهارش رو بکشه بینیش پاره میشه و اگر رهایش بکنه سوارش رو به زمین میزنه. پس به خدا سوگن مردم به آشفتگی و چموشی و رنگ به رنگ شدن و کجروی دچار شدند. فصاحبها کراک به صعبته این اشنغ لها خرم و این اصلس لها تقحم فمنی الناس لعمر الله به خبتن و شماسن و تلونن و اعتراضن. بنابراین شرایط خلافت خلیفه دوم هم با این شرایط به پایان میرسه و سپری میشه تا اینکه خلیفه دوم از دنیا میره و مسئله خلافت به یک شورای شش نفره سپرده میشه که اونها عبارت بودن از سعد بن ابی وقاص، عبدالرحمن بن عوف، عثمان، طلحه، زبیر و امیرالمومنین علی علیه السلام. این ماجرا برای زمانی که خلیفه دوم توسط مردی به نام فیروز که کنیش ابو لؤلؤ بود به سختی مجروح میشه و خلیفه دوم خودش رو در آستانه مرگ میبینه. میگن جمعی از صحابه نزد خلیفه دوم میان و به او میگن سزاوار کسی رو جانشین خودت منصوب کنی که مرد قبول تو باشه. خلیفه دوم هم این شورای شش نفره رو تشکیل میده و میگه که در عرض سه روز بنشینید و یکی رو از میان خودتون انتخاب کنید که سرانجام کار شورا تعیین عثمان برای خلافت میشه. امام علی علیه السلام ابتدا به هم ردیف قرار دادن این شش نفر اعتراض کرده و میفرماد زعم انی احدهم، اینا خیال کردن که من مثل یکی از اینها هستم. یعنی بزرگترین ظلم و جنایت در حق مولا علی علیه السلام اینه که او رو در ردیف سایر خلفا مثل ابی وقاص و عبدالرحمن ابن عوف و طلحه و زبیر قرار میدن. لذا مولا میفرماید زعم انی احدهم، اینا خیال کردن من یکی از اونها هستم. زعم در لغت به معنای کلامیه که متکلم اون رو از روی یقین نمیگه و میدونه که صحیح نیست. در واقع امام میخواد بگه که خلیفه دوم میدونست که من از اونها افضل هستم. فصبرت علی طول المده و شدت المحنه حتی اذا مضى لسبيله جعلها في جماعه زعم انی احدهم. پس بر اون مدت طولانی و گرفتاری های سخت صبر کردم تا زمانی که از دنیا رفت و خلیفه دوم خلافت رو در میان جمعی قرار داد که گمان کرد من نیز در حد و اندازه یکی از آنان هستم. بعد مولا از خداوند متعال استغاثه میکنه و طلب یاری میکنه و نسبت به تشکیل شورا سوالی رو مطرح میکنه که چه زمانی افضلیت من نسبت به خلیفه اول مورد شک و تردید بود که الان با این پنج نفر دارم مقایسه میشم. در ادامه نکاتی رو مولا میفرماند در خطبه شقشقیه، اجازه بدید در جلسه آینده انشاءالله بهش اشاره میکنم. خدایا ما رو با حقایق ناب موجود در نهج البلاغه بیش از پیش آشنا بگردان. خدای توفیق عمل به این حقایق رو به همه ما کرامت بفرما. خدایا ما رو از پیروان مخلص و یاران صدیق حضرتش قرار بده و توفیق فهم کلمات نورانی قرآن و معارف اهل بیت رو به همه ما کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین. به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین. به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
س سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان ارجمند با بخش دوم برنامه‌های رادیو قرآن. گرامی می‌داریم هفته با شکوه دفاع مقدس رو، در واقع پیروزمندی‌های لشکر حق بر کفر، هفته‌ای که تجلی قدرت پیروزی بخش خون و ایمان در برابر دنیای کفر است. بشنویم حکایت جاودانگی به مدت 34 دقیقه به مناسبت هفته دفاع مقدس. امیدوارم که در این بخش از مجموع برنامه که برای شما تدارک دیده شده بتونید استفاده بکنید. تا ساعت 22:10 شب با بخش دوم برنامه ها در خدمت شما هستیم و شما میتونید اظهار نظر هم بفرمایید از طریق شماره پیامکی 3100 و تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما که همواره همراه ما هستید و شنونده همیشگی رادیو قرآن، 3100 هم شماره پیامکی ما هست، فراموش نکنید و تلفن گویای 021-278-6000. اینجا رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا.
حیات عند الرب نقطه پایانی معراج بشریت است که به آن جز با شهادت دست نمیتوان یافت.
بل احیا
حکایت جاودانگی.
مژده خداست، میگه اینا زندن پیش خدان، خرسندن.
یا احیاء عند الهنا قرأوا القرآن و به عملوا قاموا لله حتی قتلوا والإيمان أهداهم للعليا قاموا لله قرأوا القرآن وبه عملوا قاموا لله حتى قتلوا.
به نام الله پاسدار حرمت خون شهیدان و عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان محترم و عزیز برنامه حکایت جاودانگی و عرض سلام و ارادت خدمت خانواده های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و آزادگان سرفراز میهن اسلامیمون. از شما دعوت میکنم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
با بسم رب شهدا دفتر دل وا میکنم، با بسم رب شهدا دفتر دل وا میکنم، مثل یه قطره خودمو راهی دریا میکنم، تا حرف عشق میاد وسط دل خودشو گم میکنه، شبیه اروند میشه و همش تلاتو میکنه، شبیه اروند میشه و همش تلاتو میکنه. ولایت ولایت همه ی آبرومه، شهادت شهادت رویای ناتمومه، آرزومه شهادت شهادت رویای ناتمومه، آرزومه ولایت آبروم شهادت.
8 سال دفاع مقدس ظهور اسطوره‌هایی رو در پی داشت که غیر از تاریخ صد اسلام در هیچ برهه‌ای از تاریخ بشر نشونی از اونها نیست و شهید مهدی زین الدین یکی از این اسطوره هاست.
این عظمت رو کی به ملت ایران داد؟ در صف اول همین شهیدان عزیز ما، همین زین الدین ها، همین صادقی ها، همین وکیلی ها، همین حیدریان ها، اینها بودن کسانی که این باور را نه در زبان، در عمل این باور را نشان دادن، اعتقاد به معامله با خدا را در عمل نشان دادند.